بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم گرامی و دوست داشتنی، شنونده عزیز، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، براتون بهترین خواه را عرضی میکنم. انشالله روز اول هفتهتون خوب گذشته باشه. البته بعضی حالا شنبه یک شنبه شون تعطیلن، کشورهای دیگه‌ای که هستن انشالله آخر هفته خوبی داشته باشید. آفتاب و سایه ها، برنامه ای که موضوع جذابی داره برای دیدن و دنبال کردن. چقدر شما از عرفان‌های نوظهور و این دم و دستگاه ها اطلاع دارید؟ آیا افرادی که به اسم توانایی ها و ارتباط با اجنه انسان ها رو جذب خودشون میکنن راست میگن؟ آیا چیزی به نام موکل وجود داره؟ آیا اجنه قابلیت تصرف در وجود انسان رو دارند یا نه؟ آیا اجنه میتونند به شکل یک انسان در بیان و بیان تو زندگی ما یا برخوردی با ما داشته باشند یا نه؟ و سوالهای از این دست برای شناخت بیشتر در واقع دوز و کلک هایی که به اسم ارتباط با اجنه و بعضن عالم معنا و فرشتگان به خورد دختر پسرای ساده و مظلوم میتونم بگم میدن و حتی بزرگترها، پدر و مادرها. پاسخ به سوالهایی از این دست رو خواهیم شنید از حجت الاسلام المسلمین عرب، کارشناس و پژوهشگر در حوزه ادیان و عرفان‌های نوظهور. آقا عرض سلام دارم، شب بخیر.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان خوب و عزیز شبکه جهانی ولایت.
ارادتمندم. آیه عرب، اینو بگم اول، برنامه شنبه‌ها ساعت 7:30 پخش میشه تا 8:30 هر هفته. نکته دوم این که ما هفته پیش رسیدیم به سر بحث قدرت جنیان، یعنی اون که جنی که وجود داره، آیه قرآن و شما نکات رو فرمودید، و مسلمان و غیر مسلمان دارن، یعنی مؤمن و کافر دارن، و اینکه یه سری قدرت‌هایی هم دارن. دوست دارم اون تیترش شما دو موردی که برامون گفتید رو اشاره کنید، بعد موردهای جدیدی بگید. اگه دوست دارید راجع به جنیان و کارهایی که میتونن انجام بدن بیشتر ببینید و بشنوید، این برنامه رو دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلیت برنامه‌مون در مورد این بود که بعضی از کارهای خارق العاده‌ای رو افراد انجام میدن و همونطور که فرمودید ادعای ارتباط با عالم غیب و عالم معنا میکنن و مرام و مسلک رو برای خودشون میچینن و مردم رو به اون سمت فرا میخونن و دلیل حقانیتش رو هم همین کارهای خارق العاده معرفی میکنن. این کارهای خارق العاده رو ما اومدیم چند دسته کردیم، گفتیم با توجه به منبع صدور این نیروها، یک سری از اینها کارهای خارق‌العاده است که از کانال خداوند متعال رقم می‌خوره، معجزات و کرامات انبیاست که فعلا خارج از دایره بحث ماست که ما در مورد انحرافات داریم صحبت می‌کنیم. بعضی از کارهای خارق‌العاده به واسطه قابلیت‌های روح و نفس ما شکل می‌گیره، مثل حالا هیپنوتیزم که ممکنه برای بعضی‌ها در واقع عجیب و غریب باشه، در حالی که کاملا یک تعریف منطقی و دقیق و حکمی بنابر قابلیت‌های روح انسانی داره. بعضی از کارهای خارق العاده و حالت‌های خارق العاده متأثر از مواد موجود در طبیعت و پدیده‌های موجود در طبیعتن که اسم آوردیم جلسات قبلی بعضی از عرفان‌های کاذب با مصرف مواد روانگردان، در واقع با تعریف متفاوتی که از این مواد میان ارائه میکنن، ذهنیت مخاطب رو عوض میکنن و یک انحرافی رو اینجا ایجاد میکنن که بله، این حالتهای در واقع روانگردانی و این توهمات که به شما دست داده، اینا همون عالم غیبه. و رسیدیم به بخش آخرمون، بحث کارهای خارق العاده‌ای که به کمک شیاطین جنی انجام میدن. بنابر آیات قرآن که باز تأکید میکنم برنامه ما مبتنی بر آیات قرآن و روایات داریم بحث میکنیم، اونجایی که حتی ممکنه یک سری شنیده‌هایی باشه که در حتی کتب علوم غریبه هم اومده و بحث شده، ما فعلا از دایره بحثمون خارج میکنیم، روش صحبتی نداریم. بنابر آیات قرآن یک سری ویژگی‌های کلی از جنیان عرض کردیم که شما فرمودید، بحث ایمانشون، بحث اختیارشون، زندگی اجتماعیشون و موارد اینجوری. یک سری قابلیت‌هایی هم برای جنیان برشمرده شده در آیات، مثل اینکه میتونن اشیاء رو جابجا بکنن که در سوره نمل اشاره کردیم انتقال تخت بلقیس رو، میتونن در واقع با تصرف و تلقین به قوه خیال فرد تصاویری رو و در واقع تخیلاتی رو بهش القا بکنن و اون فرد اونها رو ببینه، که بحث سحر رو مطرح کردیم، سحر عیون بهش میگن در آیات قرآن، و که همون کاریست که جادوگران فرعون انجام دادن. یک نوع دیگه هم تصرف در احساسات و عواطف فرد هست به وسیله اون القاعات شیطانی، عواطف فرد رو بر بیانگیزن، احساساتش رو مخدوش کنن نسبت به یک نفر دیگه، نسبت به دوستش، برادرش، خانوادش، که حد و مرزش رو هم با اختلالاتی که ممکنه بر اثر در واقع سوء خلق افراد باشه، اختلافاتی که توی زندگی ها بوجود میاد. اینا رو جلسات قبل صحبت کردیم که هر نوع اختلافی در زندگی رو ما نیم حمل بکنیم بر مسئله جن و جادو و مسائل اینجوری. مسئله ایجاد بیماری ها که عمدتاً عرض کردیم بیماری های روانتنیس رو جلسه قبل عنوان کردیم، و این جلسه میخواییم در مورد یکی دیگه از قابلیت های جنیان صحبت کنیم، در مورد اخبار از امور مخفی. یک سری اموری که بر ما پوشیده است از اونها اخباری رو میارن که اصطلاحاً به این کار، یعنی این کاری که مخصوصا این که یک انسانی برود با جنیان، شیاطین جنی ارتباط بگیره و اخباری رو از امور مخفی بیاره رو بهش میگن کهانت، که حالا صحبت میکنیم مفصل در موردش. در مورد تعریف کهانت، اون چیزی که در روایات ما عنوان شده و در کتب فقهی ما، چون میدونید که حالا حکمش هم که بعدن عرض خواهیم کرد، یکی از در واقع کسبهای حرامه کسی که از این طریق پولی رو به دست بیاره. اینجا فرضمونم بر این هست، اینو بینندگان اون برنامه قبلم دقت دارن که فرضمون بر این هست که اینجا مسئله واقعا ارتباط با شیاطین جن نیست. کلاهبرداری ها و دروغگویی ها و شیادی ها و اینایی که دوز و کلک و شعبده در کارشونه، اینا رو در یک جلسه مفصل در موردشون صحبت کردیم. اینجا بحثمون کسانی است که واقعا بنابر آیات قرآن گفتیم می شود انسان با جن ارتباط بگیره. حداقلش همون وسوسه است که شیطان برای تک تک ماها انجام میده. آرام آرام هر چقدر فرد زمینه رو باز میکنه، میدان میده به اینها جلوتر بیان و در واقع نفسش بتونن تصرف بیشتری بکنن. حتی این کار به خلق صوت در قوای نفسیش، نه که در عالم فیزیکی. یعنی اگر صدایی رو اون کاهن یا اون کسی که ارتباط میگیره میشنوه، ممکنه ماها توی این محیط الان نشنویم اون صدا رو. به خلق صوت یا حتی خلق تصویر کشیده بشه، که خب اینا هر چقدر طرف میدان رو بیشتر باز بکنه برای اینها و طبیعتاً ضرر بیشتری و آسیب بیشتری هم میبینه، این ارتباطه عمیق‌تر و نزدیک‌تر میشه و اخباری رو از امور مخفی برای فرد میارن. اینو دقت داشته باشید که من از لفظ امور غیبی استفاده نمی‌کنم، چون غیب عالم و اون باطن عالم حقایقی است که شیاطین جنی بهش دسترسی ندارن. غیب حقیقی، ببینید در روایات ما و در واقع دایره مباحث دینی ما، خبر از این که فلان شیء من الان کجا افتاده، این خبر از امور غیبی نیست. یا حتی خبر از این که فردا من نهار قرمه سبزی میخورم یا قیمه پلو میخورم، این خبر از امور غیبی نیست. غیب عالم، باطن عالم، که آرام آرام اون غیب حقیقی میشه عالم برزخ، میشه عالم قیامت، و اوناست که اصلا اخبار اصلی و درست و حقانیت در واقع مکتب رو اثبات میکنه، که یکی از در واقع عظمت‌های مکتب اسلام و بعد روایات اهل بیت که در ذیل مباحث قرآنی اومدن اشاره کردن، خبر دادن از جزئیات بعد از عالم مرگ که چه میشود، تجسم اعمال به چه صورته، فلان عمل شما در چه صورتی ظاهر میشود در عالم مثال و در عالم برزخ، و احوال و منازل قیامت به چه صورته، که شیاطین جنی به این عالم غیب راهی ندارند بنابر آیات مختلف و روایات متعددی که داریم. منتها از امور مخفی میان خبر میدن که حالا همین هم عرض میکنم، همین هم با یک قیود و شرایطی که قرآن و روایات برای ما ترسیم کرده. پس تعریف کهانت که عرض کردیم به این کار که یک انسان میره با شیطان جنی ارتباط میگیره، خبری از امور مخفی میگیره رو بهش میگن کهانت. خبر دادن از گذشته، حال، آینده یا چیزهایی که از چشم ما پوشیده است، مثل اشیای گم شده که منبع خبرش شیاطین جنی باشن، به این کار میگن کهانت. در روایات ما، در کتب فقهی ما این بحث مفصلا در مباحث مکاسب محرم و اینها بهش اشاره کردن علما و فقهای بزرگ. اصل مطلب که حالا انسان‌ها با شیاطین میتونن ارتباط بگیرن، جلسات قبل عرض کردیم. در سوره انعام آیه 121 خداوند میفرماید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، میان وحی میکنن. وحی به معنای پیام مخفی، در واقع مطلبی که حال شاید به ظاهر و آشکار تو این عالم فیزیکی صوتی خلق نمیشه، این پیام الغا میشود که میدونن دیگه بینندگانمون در لفظ وحی در قرآن معانی متعدد داره. یعنی از یک معنای عامی که خداوند میفرماید و اوحا الی النحل، به زنبور هم ما وحی میکنیم، تا اوحا الی ام موسی، به ام مادر موسی هم وحی میکنیم، و این هم وحیه در واقع از اون کانال شیاطین. یعنی معنای لغویش یکیه، نه به اون معنای وحیی که انبیا علیهم السلام دریافت میکردن. پس شیاطین میان چه کار میکنن؟ وحی میکنن. تو حالا تعابیر دیگه هست، زخرف القول، حرفای بیهوده با هم، این انسانها، شیاطین جنی و شیاطین انسی، اینها با هم یک تبادل اطلاعاتی دارن، اینها بنابر آیات قرآنه. منتها مطلب بسیار 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 مهم که در واقع اعتبار کل این مسئله کهانت این هارون و زیر سوال این هست که بنابر آیات قرآن که الان عرض میکنه و در روایات مفصلتر، خداوند میفرماید بسیاری از اخباری که شیاطین جنی به این اولیاء خودشون میدن دروغه، یعنی کذبه، در واقع اشتباهه.
یعنی چی اشتباه؟
غلط از آب در میاد. یعنی ممکنه حتی شیء گم شده ای رو برید پیششون. حالا بذارید من این آیه رو بخونم بعد عرض میکنم خدمتون. سوره شعرا آیه 223 میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، این آیات قبلش هم خیلی مناسبه من بخونم. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، خداوند فرماید آقا میخواد خبر بدم چه کسانی شیاطین برشون نازل میشه، فرودگاه شیاطین کیان به یه تعبیری. تنزل علی کل افاکن اثیم، بر کسانی که بسیار دروغ میگن و گناه در واقع با جانشون عجین شده. حالا اینو من توی بخش بعدی برنامه‌مون که حالا احتمالاً قسمت‌های بعدی برنامه ما باشه بحث میکنیم که چه عواملی باعث میشه شیاطین جنی وارد زندگی افراد بشن. همینجا یه عامل اصلیشو گفت، اسیم میشه فرد. اسیم صفت مشبه هست دیگه، یعنی طرف با گناه دیگه عجین شده. اینجوری نیست که یک گناهی کرده باشه، یعنی با یک گناه دو گناه این محقق نمیشه. یک فردی که مسیرش رو گذاشته چی؟ تبعیت از شیطان و گناهکاری. خب بر این افراد که نازل میشن چی میفرماید قرآن؟ یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، میگه این اخباری رو که میشنون، که حالا بحث داریم در مورد اینجا، اخباری رو که پیدا میکنن حالا از تو اون شبکه خودشون، از در واقع اون مصادر غیبیه‌ای که خداوند داره فیوزاتش رو بر این عالم جاری میکنه، یک اطلاعاتی رو کسب میکنن. و اکثرهم کاذبون، میگه اتفاقا اکثر این اخباری که میان میدن کذبه و دروغ میگن به اولیای خودشون. در روایات همین معنایی که من عرض کردم، همین ویژگی کهانت و خبر دادن شیاطین جنی با نحو گسترده تری بیان شده که بسیاری از اخباری که شیاطین جنی میدن دروغ از آب در میاد. تو همین افرادی که الان ادعا میکنن ما جن داریم و موکل داریم، حالا اگر کسی یه وقتی تجربه ای کرده باشه تو این مسیر اگه دقت بکنید، مثلا مثال من میزنم، اگر 5 تا خبر غیبی به شما میده، 5 تا خبر از امور مخفی به شما میده، سه تا اینا معمولا اشتباهه، منتها اینقدر برای شما اون یک خبر یا اون یک جزئیات خبر براتون مهمه و عجیبه که این چگونه آخه این مطلب رو به من گفت، در حالی که مثلا اطلاعی ازش نداره، من میدونم که اطلاعی نداره، اینقدر این مطلب برای ما از نظر روانی بزرگ و عظیمه که دیگه یادمون میده که اون حرفای اشتباه قبلیش رو بیان بگم آقا پس تو که اینو درست گفتی چرا فلان چیز رو اشتباه گفتی.
اتفاقا میخواستم از آقای عرب همین رو بپرسم که وقتی که از 5 مورد مثلا حالا 2-3 تاشو خالی میبندن یا دروغ میگن دیگه طرف چرا تبعیت میکنه
دیگه اعتباری بهش نیست دیگه. یعنی مثلا فرض کن یه نفری بگن آقا این آقا مثلا یه اطلاعاتی برای ما میاره، بعد یه بار دو بار سه بار که میری سراغش میگن آقا 10 تا خبر به ما داد 6 7 تاش غلط بود، دفعه بعدی میگن آقا از فلانی زنگ بزن بپرس، میگه برو بابا این معلوم نیست، راست و دروغش قاطیه، اعتباری بهش نیست. من یه مثالی بزنم، این مثالی که من میزنم واقعیت در میدان عملم اتفاق افتاده. یه خواهری بود برامو تعریف میکرد، میگه ما رفتیم پیش یکی از همین افراد برای اینکه یک در واقع مطلبی رو برای ما پیدا بکنه، یک شیء گم شده رو پیدا بکنه. گفت شروع کرد خبر دادن از منزل ما. گفت من میدونم که به هیچ عنوانیشون خبر نداشت از خانواده من، از آدرس من. گفت ایشون شروع کرد یه آدرس منزل ما رو گفتن، خلاصه میگفت رنگ در خونه ما رو هم اومد درست گفت، ولی آخر کار به من گفت که شما از ساداتی. میگفت ما از سادات نبودیم، میگفت اصلا برخواد نه شجر نامه اینه، اصلا تو انصاب ما و تو اقوام ما کسی سادات نبود. گفت من بهش گفتم که ما سادات نیستیم، ولی باز دوباره شروع کرد چی؟ یه مطالب دیگر رو گفتن. گفت همینی که شما میگفتید 2-3 تا مطلب رو اشتباه گفت و آخر کارم اون شیء گم شده ما رو گفت، مثلا فلان جاست، فلان کسک دزدیده رفته، فلان شهر فروخته. گفت ما دیگه همون هم دیگه نتونستیم بهش اعتماد کنیم، چون دیگه آدرس خونه ما رو، حالا یه بخشش رو درست گفت، گفت شما سیدید اشتباه بود. دوباره یه توصیف دیگری از منزل ما کرد، اشتباه بود. یه مطلب دیگه گفت، درست بود. بعدم آخر کار که یه آدرس به ما داد، گفت ما مونده بودیم که حالا این حرف درسته یا غلطه. منتها میگفت اطرافیان من گفت خیلی براشون عجیب بود که چطور مثلا این رنگ خونه ما رو گفت، یا مثلا فلان اتاق ما این قاب به دیوارشه، این مثلا از کجا خبر داره داخل منزل ما رو. و میگفت خیلی براشون عجیب بود و میگفتن بریم آقا پیگیری بکنیم ببینیم این مثلا شیعی که هست اونجا هست یا نه. حالا مسئله مهمی که اینجاست، اولا اعتبار خبر اینها به این نحمیر زیر سوال. اینو من خواهش میکنم کسانی که ادعا دارن ما موکل داریم و نمیدونم جن داریم و اینها، این امتحان خوبیست برای کار اینها و. یعنی خبری که میدن اگر میبینید 2-3 مورد خطا داره در خبرش، حالا یا 3 تا خبر اشتباه به شما میده یا یک خبری رو 2-3 جزءش رو اشتباه میگه، این بزرگترین نشانه است که بدونید این فرد با شیاطین جنی داره کار میکنه و این کار کهانته و حکم فقهیش هم حالا طبق نظر بسیاری از مراجع اعظام که حالا من نگاه کردم، حالا بعضن اختلاف فتاوای جزئی هم در اینجا هست، انجام دادن کهانت، یاد دادنش، یاد گرفتنش به طور مطلق حرامه، مراجعه به چنین افرادی حرامه، پول دادن به این افراد حرامه. اینقدر حکم کاهن سنگینه در روایات ما، میگه حتی شما میرید پیش این نفر تو دلتونم تصدیق نمی کنید، میگید آقا کار دست خداست، کاری نیست این طرف، در دلتون تصدیق نمی کنید، اعتقاد دارید اختیار امور به دست خداست، ولی میگه حرامه. همین مراجعه به این فرد حرامه. مثالش اینه دیگه، بعضی هم میگن آقا بریم ببینیم واقعا هست، واقعا میشه، آقا بذار یه امتحانی بکنیم. علت این حرمته، حالا من نمیخوام به اون معنای فلسفه احکام بحث بکنم، علت این حرمت چیه؟ وقتی شما وارد میشید به یک کاهنی، ازش میخواهید که اخباری رو از حوزه شخصی و استحفاظی زندگی شما، امور فردی شما به شما بدهد، در حقیقت روزنه رو، زمینه رو باز میکنید که این فرد اون موکل جنیش رو بفرسته از زندگی شما خبر بگیره. یعنی خودتون با دست خودتون زمینه رو برای ورود شیاطین جنی دارید باز میکنید. و مواردی ما داشتیم جناب آقای سوری بسیار تأسف برانگیز، یه خانواده‌ای بودن، این بنده خدا رفته بودن دست کلید خونه رو گم کرده بودن، دست کلید خونه، رفته بودن پیش یکی از این کاهنها که حالا از قضا هم این فرد واقعا یه ارتباطاتی داشته بود، به اینا گفته بود که بدید یه در، حالا اینا جزو بازی‌های این افراد هستن، این بازی که من میگم بازی‌های خطرناکی است،
بله،
که بدید یه پسر بچه نابالغی رو بیارید و در آینه چه کار کنم؟ با این جنیان اصطلاحا بهش میگن آینه بینی. یه آینه ای رو میارن، یه بچه نابالغی رو معمولا، چون بچه هر چقدر خردسال تر باشه قوه تخیلش قوی تره و راحت تر با عالم جنیان ارتباط میگیره، که حالا بعدا تو بحث دستورات درمانی بحث میکنیم. در مورد کودکان تذکرات ویژه داده میشه که اینها رو باید محافظت کنید نسبت به آسیب شیاطین. بچه رو میبرن جلوی آینه، از طریق آینه، حالا باز دوره مسئله آینه هم یک داستان مفصلی داره که راحت تر با عالم در واقع خیال و صورت طرف میتونه ارتباط بگیره. بچه رو بردن توی آینه، بعدم دست کلید رو پیدا کرده بودن و منتها این پسر بچه یتخبت و حش شیطان و من المس، مسئله که هفته قبل اشاره کردیم، قوای روانیش از اون زمان ریخته بود به هم. پسر بچه 6-7 ساله بوده اون زمان و همه خانواده میگفتن، خود این پدر مادرم اذعان میکن که این بچه ما سالم بود، هیچ مشکل مشاعر و اختلال روانی نه اصلا نداره، بچه سالمی بود. از اون زمان به بعد شروع کرده گفت من یه چیزایی میبینم، صداهایی میشنوم، یه بار داد میزد، یه بار تو خواب فریاد میزد، آرام آرام هی خب مستحصل شده بودن اینا، دکتر و دوا و اختلالات آرام و همین اختلالات اسکیزوفرنی پیدا کرده بود و این پسر بچه در واقع روانی شده بود، دیوانه شده بود. آره. بعد این پدر میگفت ای کاش من اون روز در خونه رو شکسته بودم به خاطر دست کلید خونه. حالا چه لزومی داشته که شما این دست کلید، حالا شاید اصلا بگو 10 تا کلید، 10 تا گاف صندوق طلا هم تو این دست کلید شما بود. میگو من ای کاش در به خونمون شکسته بودم و این بازی رو بچه‌مو واردش نمی‌کردم. میدونید که این افراد انقدر آدمای خبیثین، چون خودشون میدونن که چقدر خطرناک ارتباط مستقیم گرفتن با شیاطین جنی، این اختلال در مشاعر و در واقع قوای احساسی و روانیشون ایجاد میکنه، یه بچه رو بندازن جلو. عین اینه که شما، مثال من بزنم، عین اینه که شما یه دست کلیدی بیفته داخل یه قفس شیر، شما خودت میترسی بری بیاری، به یه بچه رو لای این میلا میکنی داخل، میگه همون جون برو اون دست کلیدو بردار بیار. مثال میزنم، مثال. آره. اومدیم و این شیر این بچه رو زد، خلاصه ضرری بهش زد، آسیبی بهش زد. حالا میخواد چه کار بکنین؟ چی دیگه، اون موقع پشیمونی خلاصه فایده ای نداره. پس مراجعه به این افراد که الان بسیار بسیار متاسفانه ما می‌بینیم رایج شده بین مردم، بنا به در واقع هر مشکل دم پا افتاده‌ای شروع می‌کنه، آقا بریم پیش فلانی موکل داره ببینیم تلسم دخترمون، ببینیم طالع دخترمون چی میشه، ببینیم نمیدونم گم شدمون کجاست. و خیلی وقتا هم تازه این مسئله هم هست، خیلی وقتا افراد میرن پیش این، در واقع مردم میرن پیش این افراد که کهانت میکنن برای اخبار از آینده. که من اینو به شما بگم، بهترین سوالی که از این افراد میشه بپرسی، اینا خلاصه خوشحال میشن از چنین سوالات، این که شما سوال از آینده بپرسید. چرا؟ چون الان که نمیتونید شما اینو اثبات کنید، که راستی آزمایی نمیشه کرد. من اگه الان به شما بگم آقا شما میگم من ساعت من گم شده، من بگم مثلا زیر مثلا فلان فرش خونتونه، شما میتونی بری بگردی بیا بگی آقا راست گفتی، درست گفتی یا غلط گفتی.
آره دیگه.
اما اگه بگی آقا 3 سال دیگه نمیدونم من این کاری که شروع کردم چی میشه، آیندهش چی میشه، من برمیگردم شما میگم 2 سال و 7 ماه و 6 روز دیگه این اتفاق بر شما میفته. حالا تا 2 سال و 7 ماه و 6 روز دیگه من کجامو، این پولی که من شما گرفتم کجاست و این بازی که سر شما درآوردم کجاست، این دیگه حالا تا بعد. بعدن هم عرض کردیم میاد، اگرم غلط از آب در بیاد ما 1001 خلاصه بازی داره که طرف جواب بده که نه تو اعتقاد نداشتی، نمیدونم چیه، خلاصه در عالم یه بدایی حاصل شد، شروع میکنن
طریق رو درست نرفتی، کارا رو انجام ندادی،
اوجیات اینجوری میاد.
بله. حالا چون راجع به بچه ها صحبت کردی و طبیعتا نوجوان ها چون توی سن و سالی هست که حالا از طریق اینترنت و این گوشی های امرو هم خیلی ها دارن میبینن. یادم مثلا هفته پیش بعد از برنامه بود یه خاطره ای رو برای من گفتی در باره نوجوانی. این فیلم های ترسناک که بعضا ساخته میشه، هالیوودی هم هستن و اینها، اینا هم تأثیر داره توی این فراهم کردن اون بستر زمین سازیه؟
ببینید در قاعده کلی، حالا من بعدم باز دوباره به این قواعد برمیگردم ولی اشکال نداره اینجا هم بیان بکنیم، قاعده کلی اینه که هر چقدر شما به قوه وهمتون، وهم رو در قوای وجودی خودتون تقویت بکنید، زمینه برای بازی شیاطین بیشتر فراهم میشه. این فیلم‌های هالیوودی و کلاً ترس‌های موهوم بعضی‌هاش هم الکی، یعنی صرف لذت و طرف فیلمو که می‌بینه می‌ترسه اما ولی میگه آقا یه لذتی داره توش، یعنی صرف یک خلاصه لذت و خوشگذرونی ساده‌ای. فیلم‌های وحشتناک دیدن این آرام آرام قوه وهمیه آدمو قوی می‌کنه. ببینید قوه وهم با قوه خیال فرق داره. قوه خیال که حالا بحثش مفصل، عالم خیال عالم حقیقی است که انسان میتونه باش ارتباط بگیره، اینها رو من کار باش ندارم. قوه وهم یعنی الان ببینید مثلا فرض کنید یک کلیشه‌ای که تو این فیلم‌های هالیوودی زیاد تکرار میشه اینه که مثلا طرف وارد یک قبرستانی میشه، بعد مثلا یک دستی از تو این قبر بیرون میاد، مثلا پای این طرفو میگیره میکشه.
آره
خب حالا به این فرد بگو آقا بیا بریم مثلا شب از کنار قبرستان عبور کنیم، یا بالاخره بعضی وقت حتی شبا میگه آقا حرف از مرده و میت و قبر و این چیزا نزنید، من شب خوابم نمیبره. چرا؟ خب این که آخه واقعیتی نداره که آخه چه دستی از تو قبر میاد مثلا پای یه نفر رو بکشه. این صورت‌های ذهنی و این کلیشه‌های وهم‌آلودی که خیلی هاشم بافته ذهن بالاخره اون کارگردانی است که داره از این مسیر روزی میخوره دیگه، هرچه وحشتناکتر و هرچه شوکاورتر و از وقت داره مخاطب ترسناکتره. قوه وهم و عالم وهم در واقع محل بازی شیاطینه. هر چقدر شما اینو بهش میدان بدی، بازترش کنی، بیشتر تحریکش کنی، شیاطین راحتتر میتونن فرد رو اذیت بکنن. و البته حالا در مورد نوجوان ها من این نکته رو عرض بکنم که کنجکاوی تو این مسائل، یعنی رفتن به سمت اینکه شیاد جنیان چه شکلی هن و چه جوری هن و چی میخورن و آیا میشه با اینا ارتباط بگیریم. آج آقا شما میگی خبر از امور مخفی میدن، خب خیلی جالبه آقا بریم ببینیم مثلا یه بار امتحان کنی آقا طور نیم، ولی اون که خبر دروغ هم بیاره، یکیشو راست بیاره یکیشو دروغ بیاره ببینیم چی میشه. من خواهشم اینه که اگر ما داریم الان این قابلیت جنی ها میگیم، اون قابلیت هفته قبلشون که یتخبطه الشیطان من المس باعث جنون و دیوانگی ممکنه برای فرد بشن، اونم کنارش داشته باشید. اگر میارزه برید تو این معرکه. هر کاری رو آدم دیگه دیدید که مثلا یه نوجوانی میخواد بعضی وقتا از این ریسکای در واقع چی میگن تحوره دیگه، اینو شجاعت غلط که طرف میگه آقا مثلا تو مردش نیستی فلان کارو بکنی، خود چی میگن به قول جوانای کلی میندازن و یه دفعه طرف میره توی کار بعد میبینه جونش رو از دست داد.
کله شقی
میکنن باری کردن آقا تو تک چرخ اگه زدی مثلا ما اینقدر میدیم، و خود طرف میاد توی شرایط خطرناک یه کار غیر عاقلانه میکنه، بعد ممکنه جونش رو از دست بده. این ریسکو کنار مسئله هست، غیر از اینکه مسئله حرمت و مسئله حرام بودنش هم سر جاشه. حالا یه نفر نگه حالا آجا ما میریم انجام میدیم، حالا فوقش سرمونم به سنگی میخوره دیگه، نه آقا دارید کار حرام انجام میدید دیگه، این مسئله دیگه ربطی به کله شقی و اینا نداره، کلا حریم احکام الهی.
خیلی خوب، سپاسگزارم. دست شما در نکنه آقای عرب عزیز و بینندگان گرامی، همراهان محترم برنامه آفتاب و سایه ها، با ما همراه باشید. ساعت دقیقاً 28 شب به وقت تهران و نیم ساعتی از برنامه ما گذشته و نیم ساعت باقی مونده.
آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي
بله. خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند، ایشالله این کرونا زودتر برطرف بشه، راه مدینه منوره مکه مکرمه باز بشه، حالا ایام حج و اینا که هیچ، به صورت عادی مردم برن و عتبات عالیات انشاءالله. خب بحثمون رو با حجت الاسلام علی مسلمین استاد عرب محقق و پژوهشگر در موضوع ادیان و عرفان‌های نوظهور داریم ادامه میدیم و اینم بدونید که سالها کار و تحقیق و پژوهش و مطالعه و حتی سفر به کشورهای مختلف نتیجه شده اون چیزی که توی موضوعات مختلف ما الان داریم میبینیم و میشنویم و لذت هم میبریم انشالله که بتونیم حواسون باشه اونایی که باید انجام بدیم انجام بدیم، اونایی هم که انجام ندیم رو یاد بگیریم که انجام ندیم. حالا در واقع امور مخفی، خبر دادن از امور مخفی عنوان بخشیه که امشب برامون انتخاب کردی. دیگه چه قدرت‌هایی دارن، چیکار می‌کنن اجنه؟
حالا ببینید اگه اجازه بدید من اینجا یه تکمله‌ای رو بر این بحث کهانت که عرض کردیم خبر از امور مخفی دادن داشته باشیم. یه نفر ممکنه بگه آ نه مطالبش هیچ کاهنی نرفتیم، لفظ کاهن برای شما ملاک نشه، الان گفتیم این کارو بهش میگن کهانت. ولی داریم در بین این افراد میبینید یه قالب دیگری روش پوشونده، میگه آقا من استخاره میگیرم، استخاره است. میگه ما اینا رو شما کجا این خبرا رو میدید؟ میگه من از قرآن میگم، من از قرآن میگم. پوششش رو چه کار میکنه؟ میاره رو قرآن که شما خلاصه عرض کردم دیگه تو این فرقای انحرافی این کار رو انجام میدن، میاد میگه من همه اینا رو از قرآن دارم، من همه اینا رو اهل بیت بهم میگن. دروغ داره میگه. حتی من اینو به شما میگم، حتی بعضی وقتا خود همین شیاطین در واقع جنی میان اولیاشون رو فریب میدن. یه آقایی بود میگه آقا ملائکه جبرئیل میاد به من میگه. گفتم آقا جبرئیل آخه این اخبار رو نمیده، جبرئیل آخه تو الان 10 تا خبر دروغ گفتی، نعوذ بالله حضرت جبرائیل امین که میاد دروغ بگه به افراد. گفتم من میبینم یه فرشته بزرگی است، بالاش خیلی گشوده است و صداش شبیه این چیزایی که تو فیلم ها بنده خدا بالاخره کارگردان دستش عاجزه دیگه، یه صدایی رو هم میذاره که مثلا یک صدای قدسی باشه مثلا جبرئیل. میگم من همین صدا رو میشنوم. گفتم خب شما زیاد فیلم دیدی برادر من که داری این حرفا رو میزنی. یعنی بعضی وقت خود این افراد هم فریب میخورن توسط همین شیاطین جنی. فلزا عنوان رو ممکنه متفاوت کنن، یعنی یه نفر فکر نکنید فقط لزومن اون کسایی که میگن ما موکل جنی داریم این الان شد کهانت و حرام شد و مسائل اینجوری. آدمی ما داشتیم، حالا این آقایینی که من عرض میکنم بعضا احکام قضاییشون هم در واقع صادر شده، خبری و رسانه‌ای هم شدن، آدم‌هایی رو ما داشتیم تو همین در واقع بعضی از شهرهای کشور به اسم استخاره با قرآن کار دیگری می‌کردن. یعنی ظاهر کار زنگ می‌زدیم گفتیم طرف خیلی معروف بود، حالا این فردی که من میگم خلاصه شیخی بود که استخاره زیاد می‌گرفت، بعضی از مردم به ما می‌گفتن، یکشون میگه آقا ما زنگ زدیم ایشون دقیقاً زد تو خال، هم تعبیر بنده خدا. گفتم یعنی چه با استخاره زد تو خال؟ یعنی چی؟ گفت من میخواستم یک ماشین رو معامله بکنم، دقیقاً به من گفت چه ماشینی چه مدلی میخوای معامله بکنی و مثلا این معامله که میخوای بکنی بذار سه ماه بعد این معامله رو بکن. گفتم اصلا برادر من کار کرده استخاره این نیست، کار کرده استخاره طلب خیر است. تازه در جایگاه استخاره کلی بحث کردن علمای ما. آقا استخاره بعد از مشورت، استشاره اصطلاحا میگن، به کار گرفتن عقل، به کار گرفتن مشورت با رفقا، دوستان، خبرگان، کارشناسای اون موضوع، نه که هر کاری تقی به توقی میخوره. بعضیا که دیدید متاسفانه برای امور مهمی مثل ازدواج میگن آقا خواستگار میخواد بیاد، بذارید اول استخاره کنیم ببینیم خوب میاد یا نه. آقا در روایت اهل بیت فرمودن به ایمان و اخلاق فرد نگاه کنید، به صداقتش نگاه کنید، نه به استخاره ای که جایگاه محکم اونجوری نداره. فلزا میومد طرف در قالب استخاره چه کار میکرد؟ غیب گویی و به ظاهر در واقع امور مخفی رو اطلاع دادن. و این طرف این که چون گفته که شما میخوای پیکان مدل سال 62 معامله بکنی پس حتما این حرف حقه و داره قرآن میگه. گفتم این اصلا ظاهر استخاره است، که بعدن این بنده خدایی که من میگم دستگیر شد و احکام قضایی و اعدامی براش صادر شد، حالا روند قضاییشو داره طی میکنه. یا به اسم تعبیر خواب، یا به اسم سرکتاب. این سرکتاب الان خیلی مردم میشنون که آقا بریم سرکتاب براش باز بکنیم.
آره بریشه تو شهرستان ها یا روستاها ها و اینا. بله بله. خیلی دیده میشه
سرکتاب برای مشکلاتشون، بریم سرکتاب بکنیم. این سرکتابه من به شما بگم این چه کتابیه؟ حالا بعضی از اینها یه کتابایی دارن بین خودشون ها، مثلا اسماعیل هم دارم مثلا یه کتاب فلانه که ما باید توش سرکتاب هم. یکی از اینا بود گاج آقا سرکتاب شما به من فارسی اول دبستان بده، فارسی اول دبستان. یعنی اصلا اون کتاب های اونم مجمع و دعوات و محج و نمیدونم چی و اینا، این کتاب هایی که بعضیشون اسم میارم گاه اصلا اینا رو ولش کن. مسئله ارتباط گرفتن من و القاء اون پیام هاییست که به قلب من میشه. خود طرف این کاره بود، میگه آقا فارسی اول دبستان به من بده. میگه اصلا این کتابه برام موضوعیت نداره، میخواد قرآن باشه، میخواد فارسی باشه، میخواد. یکی از این علمایی که سفری داشته به هندوستان و اون مناطق اینجوری، حالا ایشون هم نقل میکنه، میگه یه آدمی بود از حرکت دم گاو خبر از امور مخفی میداد. گویی گاوی بغلش بود، نگاه به دم این میکرد یه چیزی میگفت. خب شما مثلا دومه یه گاو مگه چقدر چند نوع حرکت مثلا میتونه داشته باشه؟ میگفت ایشون نگاه میکرد میگفت، و بعضی مطالب خب درست میگفت، بسیار مطالب هم غلط میگفت. از حرکت دومه گاو و از هزاران اعتباری که اینها بین خودشون و شیاطین جنی میکنن، این حرکت دومه گاوه، این خیره شدن به شعله شمعه، این کتاب کلاشو باز میکنن، در واقع زمینه و اعتباری بین این فرد و اون شیاطین جنی است. مثال اینا مثالا، خوب دقت بکنید، مثال دارم میزنم، وقتی از یه ابعادی دورتون میکنه. مثلا فرض کنید طرف یه عادتی داره، میگه آه هر وقت ازش سوال میکنه مثلا اینجوری میکنه، گوششو میخونه، میگه آه یادم اومد. طرف وقتی یه سوالی ازش کنه، هر آدمی یه ویژگیایی داره. آره، آره. یعنی این دست به گوش مالیدن آیا چیز خاصی است؟ نه، ممکنه این نفر دیگه مثلا پایینو خیره بشه تمرکز کنه یه چیزی بگه.
آره.
ذهنشو میخواد متمرکز کنه، میخواد ارتباط بگیره با اون شیطان جنی. بعضی وقتا به حرکت دم گاو نگاه میکنه، بعضی وقتا به لای این کتاب نگاه میکنه، بعضی وقتا به فال تاروت نگاه میکنه، بعضی وقتا به فال قهوه نگاه میکنه.
و نکتهش فکر میکنم اینه که منی که مراجعه کردم، من مخاطب، به ویژه اگه مطالعه نداشته باشم، آگاهی نداشته باشم، ساده اندیش باشم، فکر میکنم واقعا این کتاب است، یه چیزی تو اونجا بود که ایشون خوند فهمید.
آفرین.
یا یه اون فال قهوه، نمیدونم فال با ورق گرفتن و نمیدونم از این چیزا، یه چیزی تو اونه، در حالی آفرین. که نه، اون اصلا به قول شما جاید یه کتاب زمان بنگلادشیه. بله. مثلا هرچی یه سنگ،
یا محاسبه میکنن بعضی هاشون، مثلا شروع میکنن یه اعدادی رو محاسبه کردن و سنگایی رو در واقع جور خاصی محاسبه کردن. به طرف اگه بگید آقا مثلا فرض کنید شما سوال میپرسید که آقا گوشی تلفن من گم شده، میگه آقا شما برو در مثلا شهر فلان، فلانجا این گوشی شما هست، محاسبه میکنه. حالا داستان‌های داره محاسبات اینا، مثلا یه پاسخ یه باقی مانده میمونه، میشه عدد میشه 9، مثال میگم. از این 9 به شما میگه که گوشی شما زیر فرش قالی خونه شماست. دوباره برای منم یه سوالی میکنه، پاسخ میشه 9. از همین 9 به من میگه آقا انگشتر شما توی در واقع مثلا جیب فلان شلوارت افتاده، مثلا توی آستر شلوارت نمیتونی پیداش بکنی. میگم آقا چطور تو از 9 این دو تا رو فهمیدی؟ تو کتابای همین علوم غریبه اینا هستا، میگه این محاسبات اعداد نفس فرد رو مستعد میکنه برای ارتباط گرفتن. درست شد؟ مثل همون بازی است، مثل اون تمرکز کردن است. میگه اینا نفس فرد آرام آرام متمرکز میشه، عادت میکنه وقتی تو این روال و این حرکت میفته بتونه این پیام ها رو چکار کنه؟ یه تمرکزیه، بتونه این پیام ها رو دریافت بکنه. فلذا فریب سرکتاب و فال قهوه و فال تاروت و این مسائل رو نخورید. بعضی از اینها همین کهانت شیاطین جنیست و بسیار خطرناک و امر حرام. بماند که 70-80 درصد اینها، دو سه جلسه قبل عرض کردیم، اینها شیادیست، کلاهبرداریست، اصلا نه فال ورق و فال قهوه و فال تاروت، همش یک در واقع در و دکانیست باز کردن برای اینکه خلاصه ممر درآمدی براشون باشه و سر مرده و کلا بذارن.
بله، الان هم که همونطور که استاد فرمودن 70-80% کلاهبرداریه، یه 20-30% هم واقعا با اجنه ارتباط دارن و در واقع علام که اینستاگرامی برای دعا مینویسه میفرسته، بعد شما باید پول براش به کارت به کارت کنی، یعنی اوج فاجعه. حالا نمیدونم یه کاری عجیب غریب دیگه. استاد الان من خودم این کار رو یه بار انجام دادم، حالا مقابل دوربین اعتراف کنیم عیب نداره، فردا پخش میکنن که مجری فلان رفته. یه جایی بودیم و حالا دوستان هایی بحث میکردن که یک نفر هست در فلان، حالا یکی از شهرهای شمال کشور، که ایشون زنگ میزنی بهش، بعد راجب مورد به شما میگه، حالا هر کاری داری بهت میگه این چه کاری و چه کار و فلان و بهمان. و عرض به خدمت شما، ما زنگ زدیم بهش و یه سری اطلاعات از من گرفت، بعد یه 20 دقیقه بعد گفت یه نیم ساعت دیگه زنگ بزن. نیم ساعت بعد زنگ زدیم و شروع کرد یه چیزایی گفت که تقریبا همین فرمایش شما که یه مثلا اون آدم اصلا من که ندیدم، شما مال کشور فلان بهمان، یه 30-40% اتفاقها درست. حتی در جایی که مثلا من اگه با یه آدم سر کار داشتم، اون آدمه یه بابایی داشت که اینجوری بود، اسم بابایی مشخصات باباهرم میگفت و اینها، بعد به اسم سرکتابم بود، یعنی میگو من سرکتاب باز میکنم. این مصداق همونه
دقیقا.
یا اینکه تو الان تو کشور هست، جاهایی که زنگ میزنن ارتباط میگیرن دعا کنن نمیدونم چی
همدیگه. این کهانه بسیار هم کار خطرناکی، یعنی شما ریسک خطرناکی از بیخ گوش شما رد شده. بعضی وقتا اینا آسیبایی میزنن به افراد بعد از این زمینه که شما، همین اسامی که شما، همینی که اصلا شما زنگ میزنی، یعنی من میخواهم که، حالا اون روزنه رو بحث کردم یک دو جلسه قبلی و جلسات بعدی مفصل تر بحث میکنیم، که مهمترین عامل در این که شیاطین جنی بتونن در زندگی شما تصرف کنن اینه که خودتون یتولونه، ولایتش رو بپذیرید، زمینه رو باز بکنید بیاد وارد بشه. همونی که شما برمیدارید زنگ میزنید یعنی چی؟ یعنی من میخواهم که تو اگر موکلی داری بفرستی و این خبر رو از من بگیری. حالا ممکنه این موکلی، این شیری که شما در رو باز کرد اومد تو منزل، ممکنه خلاصه یه خراشی، یه پنجه، یا ممکنه یه عضو خانواده رو از بین ببره، ناکار بکنه. یه نکته جالبی که حالا اینجا هست اینکه آقا چطور اینا این اطلاعات رو پیدا میکنن، این شیاطین جنی چطور این اخبار رو پیدا میکنن؟ گاهی اوقات اینا خبر از در واقع همون مافز ضمیر شما میدن. ببینید، من طرف میگه آقا من رفتم ازش سوال کردم، یه مطلبی بود که فقط من میدونستم و پدر بزرگم، خب از این آقا سوال کردم و درست گفت. از کجا فهمیده؟ نمیخوام بگم همشونو، بعضی وقتا این شکلی شیاطین جنی در قوه خیال شما الان تصرف در واقع ورود و خروج دارن، همه وسوسه میکنه. شیطان یعنی چی؟ آقا میدونه من الان تو چه فکری هستم، متناسب با اون میاد چه کار میکنه؟ یه وسوسه به من القا میکنه. افکار شما رو این شیاطین جنی اینها میخونن. یعنی مگه نمیگی شما میدانستی و پدر بزرگه؟ خب از ذهن خودت میخونه به خودت پس میده. مثلا اینکه شما بلند بلند همون حرفی که میدونی و گفته باشی، اون شیطان جنی همینو از ذهن شما میخونه به شما پس میده. برای شما عجیب میشه که یک کجا میدونه.
یعنی این سوره ناس که یا وسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس،
آفرین،
هم وسوسه میکنه هم ذهن خوانی میکنه.
ذهن خوانی میکنه، منتها اگر شما این مسیر رو، این روزنه ها رو برای شیاطین جنی ببندی، بله انسان متقی و عبد الهی به جای میرسه که شیاطین ذهنش هم دیگه نمیتونن بخونن. ولی برای عوام الناسی مثل من که بالاخره دست و پا شکسته داره یه ایمانی رو حفظ میکنه و خلاصه هی میخوره زمین و افتان خیزان داره این مسیر رو با محبت اهل بیت میخواد طی بکنه، اینا اینقدر دسترسی رو به ذهن من و شما دارن. یعنی یکی از ساده ترین کارهاست که شما از یه نفر یه چیزی رو بپرسی، از این کاهنها چیزی رو بپرسی که خودت میدونی، خودت جوابش رو بلدی. میگه آ من میدونم که مثلا فلان حرف رو فقط مثلا من میدونم و پسر خالم، اگه گفت معلومه که کارش درسته. خب این که ساده ترین سواله برای اینها. حالا بماند که وجوه دیگه هم پیدا میکنه. بعضی وقتا اینا خبر از آینده ای که میدن، مثلا بعضی ها برشون سواله که آقا اینا چطور مثلا از آینده خبر میدن. متاسفانه بعضیا برداشت غلط کردن از این مسئله، این که شیاطین به عالم غیب راه ندارن، فکر کنن شیاطین از آینده خبر ندارن. شیاطین حالا بنا به حدود و مسئله ای که هست از آینده تا یه حدی خبر دارن. من دیدم آدمایی که میگن نه آقا ایشون با شیاطین نیست، ایشون از آینده‌م خبر میده. من نمیدونم کجای روایات ما گفته که شیاطین از آینده خبر نمیدن. تو هم تعریف کهانت که برگرفته از روایات ماست، من عرض کردم شیاطین از اخبار حال، گذشته و آینده منتها با یک حدود و شرایطی اطلاع میدن. بعضا این آینده‌ای که اینا خبر میدن خودشون هم آینده سازی میکنن. تو روایت میفرماید که شیاطین بعض وقتا عمدتاً اخباری که کاهن ها میدن اخبار سرقت و دزدی و گناهان و بلاها و مسائل اینجوریست. چرا؟ چون همون شبکه دزدان و منحرفین و خود اینا دارن تلقین بهشون میکنن، خود اینا دارن وسوسهشون میکنن. مثل اینه که آقا من دارم رو مخ یه عده کار میکنم، فردا بریزن مثلا این استودیو رو خراب بکنن. درست شد؟ دارم یه جا برنامه ریزی میکنم، به شما میگم آقا فردا یه عده میریزن اینجا رو خراب میکنن. و حالا یا اون کار میشه یا نمیشه دیگه، ولی من اونجا دارم تلاش هم میکنم که آقا برید بریزید اینجا رو خراب بکنید، اینجا نمیدونم مانع مثلا رشد آدم ها شده، بالاخره گناهی داره تو اینجا میشه، اینجا برید خراب بکنید. دارم به اونا تلقین میکنم، فردا هم همین تلقینی که خودم کردم و انتظار دارم چی باشه؟ محقق بشه. در واقع حالا به یه تعبیری ما بهش میگیم آینده سازی میکنن. گاهی اوقات اخباری که این شیاطین جن میدن از شدت اعتقادشون به سنن الهیه. یعنی ببینید ما یک سری سنت های الهی در عالم داریم که اینها بعضیشون عمرشون هم طولانیه. حالا نمیخوام بگم همه موارد خبرها اینجوری ها. میدانند که قومی که به یک سمت کشیده شد اینا آرام آرام این دیگه دوام نخواهد داشت. دیدن در طول تاریخ که سنت الهی ولا تجدل سنت الله تبدیلا ولا تجدل سنت الله تحویلا، هر وقت اینجوری شد بعدش این اتفاق افتاد. میاد به شما میگه مثلا فلان جا اینطور میشود، تا 10 سال آینده همچه اتفاقی میفته. این خبر رو به اون اولیا خودشون میدن.
آیه همینجا بحث رو نگه داریم، چون فرمودید سنن و اینها، یه به نظرم جای گفتگو داره درباره همین اجنه و اینها. راجب سن و سالشون فرمودید، اینا معمولا عمرای زیاد دارن.
بله بله، عمر طولانی تر دارن، تعدادشون بیشتر از انسان هاست. اینا بر اساس آیت قرآن ولقد استکثرتم من الانس، یه همچین آیه ما داریم که خداوند فرمود جنیان بیش از انسان ها، پیش از انسان ها خلق شدن و بیش از انسان ها هم هستن. یعنی هم از لحاظ تقدم خلقت رتبه دارن و در واقع قدیم ترن، هم سنشون طولانی تره. در روایات که مفصل این رو داریم که مثلا فردی میاد خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میرسه و عنوان میکنه که مثلا من از نوادگان ابلیسم و مثلا من بودم در زمان مثلا طوفان نوح بودم، در زمان فلان بودم، خاطرات رو نقل میکنه و حضرت تصدیق میکنه که این فرد راست میگه، داره درست میگه، که یکیشون حتی ایمان میاره به دست حضرت رسول، ایمان میاره. این عمر طولانی اینها بعضی وقتا اخباری هم که اینها دارن مال همین عمر طولانی است. بعضی وقتا اخباری که دارن مال شبکه ارتباطی اینهاست. در آیات قرآن همون اوائل عرض کردم میفرما شیطان جنودی دارد، لشکریانی دارد. لشکر ساختار و تعریف و در واقع مقوم تعریف لشکر چیه؟ اینه که ساختارمنده، شبکه اطلاعاتی داره. توی روایات بعثت هست، حالا مبعث حضرت رسول هم بود چند روز پیش، میگه در موقعی که حضرت رسول مبعوث به رسالت شدن، شیاطین آمدن دیدن دیگه اخبار از غیب نمیتونن بگیرن. حالا اون غیبه چی بوده الان بحثش رو من نمیخوام دوباره روش برگردم. یعنی انقدر نور حقانیت قرآن و تبیین حقانیت الهی روشن شد که دیگه مردم فریب این بازی ها رو نمیخوردن، فریب این بازی ها رو. این یه توی بعضی تفاصیل اینجور بیان میکنن. ابلیس میگه خبر می آوردن که آقا دیگه مثلا انگار یه خبرایی شده، مردم گول نمیخورن، یه حرفایی میزنیم یه حرفای دیگه‌ای داریم جواب میشنویم، مردم دارن به سمت عقل در واقع رسول باطنی خودشون و رسول ظاهری دارن حرکت میکنن. ابلیس میگه چه کار کرد؟ لشکریانش رو فرستاد و اقصانقات عالم که برید خبر بیارید ببینم چی شده. یکی خلاصه آرام آرام بعد یه خبری میاد که پیغمبر آخر الزمان مبعوث شده که اینا میدونستن در خلاصه دایره در واقع سیر تطور انبیا که همچین اتفاقی خواهد افتاد، ابلیس میگه برای این عامل بوده که باعث شد. یعنی منظورم الان اینجا این بود که استخدام شبکه اطلاعاتی برای کسب خبر، استخدام شبکه اطلاعاتی برای کسب خبر، اینها مسائلی است که شیاطین جنی منابع خبریشون این مسائل میشه.
خیلی خوب،
من یه خط قرمز رو بذارم که خداوند میفرماید شیاطین خبر از غیب نمیدهند. یکی از اخبار غیبی زمان مرگ انسان هاست، زمان مرگ انسان ها. سوره سبا آیه 14 میفرمایند که حضرت سلیمان نبی وقتی فوت کردند، حالا شنیدن احتمالاً بینندگان از اون تفاصیل مطالعه کردن که حضرت سلیمان تا چند وقت به اراده الهی همجور جنازهشون سر پای ایستاده بود تا اومد چیکار کرد؟ موریان عصایشون رو خورد و پیکر مبارکشون که زمین افتاد. آیه قرآن فلما خره، وقتی حضرت در واقع جسمشون خورد زمین، تبینت الجنو، برای جنیان آشکار شد، ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. میگه بعضی از اینا در تسخیر حضرت سلیمان به اذن الهی قرار گرفته بودن دیگه، در عذاب مهم، یعنی سختشون هم بود تازه، یعنی دائم هم رصد میکنن که آقا کی میشه خلاص از زیر کار در بریم، از این چنگال رها بشیم. میگه اینها فهمیدن که آقا اگر غیب میدونستید، به مردم داره میگه، میگه اگر جنیان، این شیاطین جنی غیب میدونستن، همون موقع که حضرت فوت میکرد اینا میرفتن، چون دیگه اون اراده الهی که از کانال حضرت سلیمان بود دیگه جاری نبود. میگه اینها اگر غیب میدونستم، میگه بعضیا دل میبندن به اینا که آقا اینا غیب میدونن، اینا میدونن، اینا خبر دارن. میگه آقا اگه اینا خبر داشتن، از اون مطلب اصلی خودشون خبر داشتن.
خیلی خوب،
که خبر از مرگ انسان ها یک خبر از مصادیق خبر از امور غیبی است. این افرادی هم که بعضن خبر میدن آقا فلانی پدر بزرگ شما اونم خدای نکرده تا یه هفته دیگه یه ماه دیگه میمیره، بعضی وقتا از روی همین شرح احوالات میگن. یعنی یه پزشک حاذقی زیاد دیده باشه بیمار دم مرگ رو، میگه آقا این دیگه رفتنیه، این علائمی که من میبینم این دیگه داره میره، یه هفته دیگه، دو هفته دیگه میمیره. بعد بعضی از این اخبار میدن آخه که مثلا فلانی گفت سر 6 ماه میمیره و مرد، فلانی گفت سر 6 ماه میمیره و مرد. این مال احوال ظاهری فرده که میان حکم میکنن، نه از این باب اخبار از امور.
خیلی خوب، تلفن داریم. آقای اخوت از بهبهان، سلام آقای اخوت، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر، شب شما بخیر.
خیلی مخلصم.
کارشناس محترم بخیر.
سلام. ارادت بفرمایید آقای اخوت.
آقا من یه جایی رفته بودم، یکی از همین جنگیرا اونجا بود. شانسی رفتم اونجا. ایشون به من گفت که شما سه ماه دیگه می‌میرید. یکی. بعد به من گفت شما اصلا فرزند پسر گیرتون نمیاد. ما تو مکتب امیرالمومنین درس می‌خونیم. از مرگ نمی‌ترسیم. ولی آیا گفتن کلمه این مرگ فقط دست خدا یا دست بنده میتونه باشه؟ شکه. من سوالم از کارشناس برنامه اینه، خواستم توضیح بده برام.
بله، سوال دیگه ای ندارید؟
نه همین بود.
شما متوجه شدید
که به طلاب مرگ شما دیگه میمیرید، فرزند پسر از انگیزون نمیاد.
احسن، الان فرزند پسر دارید شما جا؟
نه ندارم. نه.
خیلی خوب، اون انشالله خدا بهتون فرزندان زیاد میده، دختر و پسر، و انشالله نسل و ذریه شما پا بر جا خواهد موند. این مسئله همین الان در واقع ما جوابشو شاید حالا برادر عزیز پشت خط بودن، شاید ما این جواب رو دادیم که ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین.
آقای خدافظی کنیم استاد؟
بله بله، من سوال
آقای خوبت ممنونم،
دست در بده،
خدافظی عالی، خدافظ، خدافظ. خب
ادل و دلیل بر این که خبر دروغ داده این که حضرت آقا داشت الان با ما صحبت میکرد، یعنی خلاصه عمرشون انشالله 120 سال دیگه هم پایدار باشه، گفتن شما فردا فوت میکنید، در صورتی که فوت نکردن، زنده موندن و سر حال الان با ما تماس گرفتن.
سال بعد، یعنی گفتن یه سال دیگه، یعنی یه سال دیگه پیش پیش گفتن یه سال دیگه.
آها، مفکرم یه فردا فوت میکنه.
و اینکه گفتن پسردار نمیشی. از این کارها میتونن بکنن، یعنی آها دو تا نکته، وقتمون هم خیلی کمه. یکی این که پسردار نمیشی یا دختردار میشی فلان و اینا، این چیزا رو میتونن بگن یا نه. دو اینکه میتونن تصرف کنن در اون جنینی که وجود داره، پسر دختر بکنن یا نه.
نه، اینا همه در اختیار قدرت الهی است بنابر آیات قرآن که خداوند فرمود خلاصه یصوروکم فی الارحام، اون در ارحام رحم مادران خداونده که جنسیت رو مشخص میکنه، خداونده که در واقع صورتگری میکنه به واسطه اون قدرت الهی و قوهی که روح فرد پیدا میکنه جسم خودش رو در واقع به صورت جنین در رحم مادر شکل میده. اینا همه از قدرت اینا خارجه. برادر عزیزمونم عرض کردم دیگه، این آیه قرآنی که خوندم، آقا اگر اینا زمان مرگ کسی رو میدونستن، همون موقعی که حضرت سلیمان نبی اینها رو به بند کشیده بود به اراده الهی، همون موقع متوجه میشدن و میرفتن از سر کار، خلاصه از اون عذاب مهین، عذاب خار کننده که درش بودن نجات پیدا میکنن. این آیه قرآن شما مد نظر داشته باشی، نه شما از زمان مرگ اینجوری باید بترسیم که حتی بعضی وقتا اشتباه اینه که ما فکر کنیم یک سال دیگه میمیریم، یک سال دیگه انسان از یک لحظه بعد خودش هم خبر نداره. ممکنه حالا هزاران نفر بیان و برن، در واقع یه نفر زنده بمونه، ممکنه هم نه، به یک سرماخوردگی کوچکی، به یه اتفاق کوچکی نفر جانش رو از دست بده و زودتر از اون موعدی که فکر می‌کردن جانش رو از دست بده. تمام این اخبار برای اینه، تمام این اخباری که میدن مخصوصا از زمان مرگ خبر میدن، اینو ان شاءالله قسمت‌های بعدی عرض خواهیم کرد، برای اینه که خوف ایجاد بکنن. بالاخره مرگ برای هر انسانی یک خلاصه ترسی داره که آقا نکنه مثلا ما حال بمیریم چی میشه. این استرس و در واقع خوفی که از مرگ پیدا میکنن باعث میشه که طرف بتونه بیشتر نفوذ پیدا بکنه، حرفای بیشتر رو بتونه به اینها تلقین بکنه و ولایتش رو بپذیرن، و الا چیزی غیر از این کار کردی برای اینها نداره. دروغ محض گفته ایشون در مورد فرزنددار شدن، نه فرزند پسر یا فرزند دختر، تمام اینها در اختیار قدرت الهی است. یعنی ما باید از خدا بخوایم، از اهل بیت بخوایم هر اون چه که صلاحه بر ما جاری کنن. یه وقتی صلاح منه که فرزند نداشته باشم، یه وقتی صلاح منه که الحمدلله 10 تا دختر داشته باشم، یه وقتی هم صلاح منه که 10 تا پسر داشته باشم، 10 تا دختر داشته باشم. اینو بسپاریم به قوه در واقع الهی. اخبار اینا همش کذب محض بنابر آیات قرآن.
خیلی خوب، خیلی خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم استاد عرب عزیز، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم. و بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، انشالله این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه شنبه شب ها ساعت 7:30 تا 8:30 شب تقدیمتون میشه. هفته بعد که عیده، نمیدونم برنامه داریم یا نه، اگه آج آقا تشریف داشته باشن که احتمالا هستن انشالله در خدمتشون خواهیم بود، بنده که نیستم. خب سپاسگزارم، خیلی ممنون. مراقب باشیم نه زمینه رو فراهم کنیم با گاهی برای که از روی کنجکاوی و نمیدونم همین جوری یه حرکتی بزنم و یه کاری بکنم، و نه اینکه به خاطر یه دست کلید که استاد فرمودند بریم خودمون و خانوادهمون رو گرفتار بکنیم. و بزرگان ما گفتند مسیری که نجات بخشه و طریق و صراط مستقیمه، مسیر اهل بیت پیامبر اکرم و دین مبین اسلامه. کهانت و فالگیری و قهوه و اینام همش چرت و پرت. خدا حافظ.